سلام علیکم، سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم دکتر درویش بزرگوار. آقای دکتر، فصل پاییز از زیر بازسازی‌کنان به هر حال همراه با بیماری سرماخوردگی و آنفولانزا و بیماری مختلف ویروسی بوده. در ابتدا من میخوام در رابطه با موج اخیر کرونا ویروس از شما سوال کنم. دکتر درویشی، اکنون وضعیت بیماری کرونا در کشور ما چطوره؟ این سوش جدید آیا یکی از سوشهای کشنده است یا خیر؟ چون خیلی ها رو این روزها میبینیم که به نوعی حالت سرماخورده دارن و احساس خستگی میکنن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خدمتتون عرض کنم، خب بعد از معمولا هر گونه تجمعاتی که رخ میده و مراسماتی که رخ میده، معمولا فراوانی و بروز بیماری های عفونی افزایش پیدا میکنه. به دنبال مراسم اربعین که رخ داد، ما زیرگروه های اومیکرون و مثلا ای‌جی‌5 و دیدیم که تو کل دنیا به ویژه تو منطقه خاورمیانه افزایش پیدا کرد. خوشبختانه این سوش علی‌رغم اینکه میزان واگیری و میزان سرایت بالایی داره، ولی میزان کشندگیش خیلی قابل توجه نیست. حتی ما باید مد نظرمون باشه که همزمان با ساب گروپ های اومیکرون و زیرشاخ های اومیکرون هنوز ممکنه موارد قبلی رم داشته باشیم، ولی الان سوش غالب خب اومیکرون هست، زیرشاخه ای‌جی‌5 که بیشتر ایجاد آپر رسپیریتوری اینفکشن میکنه، خونت دستگاه تنفسی فوقانی، اسهال ایجاد میکنه، گوش درد، گلو درد و علائم سینوزیت و پتاب. بیمارا نباید خیلی وحشت زده و براشون حراس آور باشه این موضوع که کرونا گرفتم دوباره یا وضعیت مثل اون اوایل که اطلاعات ما راجع به این ویروس بسیار کم بود نگران کننده باشه. اصول درمانی هم خب به همون شکل خواهد بود و نحوه سرایت هم به تب تو بیماری های ویروسی همیشه از طریق یا ایربورن یا دراپلت. که در خصوص کرونا ویروس دراپلت رو بیشتر ما فکر میکنیم باعث انتقال بیماری بشه. به تب رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و استراحت کافی مهمترین روش جلوگیری از ابتلا خواهد.
بسیار خوب، پس در واقع خیلی نگران نباشن، چون دکتر من خودم در این رعایت هایی که انجام میدن خودم میبینم در فضای مجازی مینویسن که به زودی یک آبشار یا آتشفشان وحشتناک از کرونا ویروس خواهد بود و یک سری باورها. آیا این قابل پیش بینی هست یا اینکه خیر قابل پیش بینی نیست دکتر درویشی؟
هیچ قابل پیش بینی نیست وضعیت آینده چجوری میشه، ولی به نظر میرسه با توجه به ماس واکسینیشنی که هم تو جامعه ما و هم تو سطح جهانی صورت گرفته، در خصوص ویروس کرونا ما با وضعیت انفجاری و وضعیتی که دو سه سال پیش مواجه بودیم قطعا مواجه نخواهیم شد، مگر اینکه یه موتاسیون یا تغییر ژنتیکی وسیع صورت بگیره که اون واکسنی که افراد جامعه استفاده کردن دیگه کارایی در اون خصوص نداشته باشه. ما این وضعیت رو خب تو آنفولانزا هم داریم. ببینیم، ما هر سال در خصوص آنفولانزا یه آنتیجنیک دریفت داریم و تو آنتیجنیک دریفت ابتلاع قبلی به آنفولانزا باعث میشه که نسبت به آنفولانزا ما یه ایمنی نسبی داشته باشیم.
بله.
ولی وقتی آنتیژن شیفت ایجاد میشه تو این ویروس، حالا در مورد کرونا همینطور، یه آنتیژن شیفت وقتی ایجاد بشه یعنی ما با یه سویه جدید مواجهیم،
درست،
با یه زیر گروه جدید. اون وقته که سابقه واکسیناسیون کمکی نخواهد کرد. و به نظر میرسه در مورد ویروس کرونا ما فعلا با شیفت مواجه نیستیم و بیشتر با یه دریفت مواجه هستیم. ساب گروپ های اومیکرون هستن که الان دارن تو سطح دنیا تغییر میکنن و اون سابقه واکسینیشن قبلی و ابتلاع قبلی مسلما جلوی ابتلاع آبشاری و وضعیت وحشتناک رو قطعا خواهد گرفت.
بله بسیار خوب. خب گفتگو میکنم با دکتر درویشی، متخصص بیماری های عفونی و دانشجو محترم دانشگاه پزشکی ارتش. آقای دکتر، شما به آنفولانزا اشاره کردید. این روزا بحث آنفولانزا و واکسن آنفولانزا خیلی داغه. آیا آنفولانزا بیماری خطرناکه؟ آنفولانزا چه فرقی با کرونا داره؟
ببینید راجع به این که چه فرقی داره، ما اول باید بدونیم که هر دو این بیماری ها خب بیماری های ویروسی تلقی میشن. بهتر با تغییر فصل میتونن هم کرونا هم آنفولانزا ایجاد ابتلا بکنن. ما سالهای قبل هم کرونا وایروس رو داشتیم. 30% موارد سرماخوردگی ها رو کرونا وایروس تشکیل میده، ولی به خاطر حالا اون در واقع آنتیژنیک شیفتی که ایجاد شد، اون تغییری که ایجاد شد از نظر ساختاری، خب بیماری وضعیت مهیب و مرگباری رو به خودش گرفت. کما این که در خصوص آنفولانزا اما چندین مورد به صورت مرگبار مواجهه با آنفولانزا رو داشتیم. ولی در نظر داشته باشیم که همیشه افرادی که نقص سیستم دفاعی بدن دارن، نقص سیستم ایمنی دارن، یا بیماری زمینه‌ای دارن، یا تو دو سر طیف سنی زندگی میکنن، یعنی افراد سالمند و نوزادان و افراد کم سن و سال، بیشترین خطر ابتلا و بیشترین خطر مرگ و میر ناشی از این دوتا بیماری رو خواهند داشت.
بله.
بنابراین توصیه من در خصوص این بیماری، در خصوص واکسن آنفولانزا این هست که افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، صرف نظر از سن و سالشون و همینطور کلیه افرادی که بالای 65 سال هستن، اینها حتما باید واکسیناسیون آنفولانزا رو انجام بدن. البته این نکته رو من همیشه باید خدمت مریضام یادآوری کنم که ما سوشایی که تونستیم بر علیهشون واکسن تهیه کنیم، سوشایی بوده که سال گذشته یا سالیان گذشته ایجاد بیماری کردن. بنابراین همیشه ما یه گام از ویروس عقبتر هستیم. ولی اگر آنتیژنیک دریفت رخ داده باشه، زدن واکسن بسیار مفیده. در خصوص آنتیژنیک شیفت هستش که واکسیناسیون هم پیشگیری و عدم ابتلا رو موجب نمیشه. بنابراین توصیه من به همه بیمارا این هست که در صورتی که بیماری زمینه‌ای وجود داره، مثل دیابت، مثل بیماری‌های قلبی عروقی، مثل بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های کبدی، یا دچار نقص سیستم ایمنی کموتراپی و شرایط خاص هستن، حتما بایستی واکسیناسیون آنفولانزا رو انجام بدن. اینکه حالا چه برندی رو استفاده بکنن، فرقی نمیکنه، مهم تایمینگش هست. قبل از اینکه هوا رو به سرد شدن بره، یعنی قبل از حد اکثر دهه آبان، باید واکسیناسیون صورت بگیره. دیگه بعد از اون تا واکسن بخواد تأثیر بخشی خودشو ایجاد بکنه، ممکنه ما زمان طلایی رو از دست داده باشیم.
بسیار خوب. پس در واقع زمان زدن واکسن آنفولانزا مهمتره تا اینکه ما به دنبال یک برند یا یک حالا واکسن خاص باشیم. درست آقای دکتر؟
دقیقاً همینطوره. دقیقاً. حتی تو امریکا تو اواخر ماه سپتامبر هفته‌ای تحت عنوان هفته واکسیناسیون آنفولانزا برگزار میشه که سعی میکنن افراد های ریسک و افرادی که در معرض در واقع طیف ابتلای بالا هستن، بیماری زمینه ای دارن، حتما واکسیناسیون براشون صورت بگیره. یا هلث کیر ورکرا رو توصیه میکنن بهشون که، یا هم مراقبین بهداشتی رو توصیه میکنن که خودشون واکسن بزنن، برای اینکه میتونن تو محیط های درمانی خدای نکرده با ابتلا، علاوه بر اینکه مراجعین رو مبتلا بکنن، خدمات رسانی هم دچار اختلال بشه.
بسیار خوب، نکته بسیار مهمی. آقای دکتر، اگر که آنفولانزا گرفتیم چی کار باید کنیم؟ یعنی چقدر دوره نقاهتش هست؟ چه کسانی در چه صورتی باید به بیمارستان مراجعه کنند؟ چه باید کرد دکتر؟
در خصوص مراقبت هایی که لازمه، خب مانند همه بیماری های ویروسی، استراحت، مصرف مایعات فراوان و درمان علامتی تو بیش از 90% موارد کفایت میکنه، ولی در مواردی که بیماری زمینه ای وجود داره یا مواردی که بیمار به فرم شدید بیماری مبتلا شده، مثلا کسایی که بی ام آی بالا دارن، افراد چاق، افراد دیابتی، افراد دچار بیماری های قلبی عروقی، افراد دچار بیماری های ریوی مثل سی او پی دی ها، اینها لازمه که حتما به دنبال ابتلا به پزشک مراجعه کنن و از خود درمانی پرهیز بکنن، چرا که خیلی از موارد علاوه بر اینکه این خود درمانی اونا سودی نداره، بلکه باعث میشه که اون زمان در واقع طلایی رو ما از دست بدیم و موقعی بیمار به دست ما برسه که دیگه کار از کار گذشته باشه. بنابراین افرادی که بیماری زمینه ای ندارند، اگر دچار آنفولانزا شدن، با استراحت، موندن تو منزل، مصرف مایعات فراوان و گرم و درمان علامتی، مثلا بدن درد داره، استامینوفن یا انسید مصرف میکنه، خب خیلی از مشکلات حل میشه. ممکنه سرفه ها به ویژه تو اون افرادی که زمینه آلرژیک دارن بیش از 8 هفته طول بکشه. خب اینا هم برای درمان سرفهشون داروهای مورد نیاز تجویز میشه، ولی این که بردارن برای خودشون آنتی بیوتیک مصرف کنن، الان خیلی شایع شده که برمیدارن بیمارا سر خود و به تجویز خودشون داروی مثل آزیترومایسین استفاده میکنن. نه فقط مؤثر نیست آزیترومایسین تو بهبودی بیماری آنفولانزا و بیماری های تنفسی، بلکه باعث مقاومت دارویی، عوارض دارویی میشه. مقاله که اخیراً تو ژورنال میکروب شناسی پزشکی ایران چاپ شده و من مسئول این چاپ این موضوع بودم، ما دیدیم که تو مواردی که فرد ماکرولید یا همون آزیترومایسین رو سر خود مصرف میکنه، ماکرولید میتونه مقاومت القایی در برابر آنتی بیوتیک، در برابر مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک که دیگه‌ای مثل کلیندامایسین هم ایجاد بکنه.
بله.
یعنی عملاً دو تا آنتی بیوتیک رو از رده خارج می‌کنه. خب سالها طول میکشه تا این آنتی بیوتیک‌ها تولید بشه و به بازار مصرف عرضه بشه و به همین راحتی از چرخه مصرف خارج کردنش عاقلانه نیست. بنابراین ما توصیه میکنیم که تو افراد هلسی و افرادی که بیماری زمینه ندارن صرفا مایعات، استراحت، درمان علامتی. در افرادی که بیماری زمینه دارن مراجعه زود هنگام به پزشک و تحت نظر بودن، دریافت کردن رد فلگ ها یا علائم هشدار، و اونها هم خیلی هاشون نیازمند بستری شدن نیستن و میتونن تو خونه با دریافت داروهای لازم مثل تامیفلو و سایر داروهای ضد ویروس و سلتامیپیر منظورمه بیماری کنترل بشه. فقط ما موارد محدودی رو داریم که از ابتدا نیازمند هاسپیتالایز کردن بیمارا هست.
بسیار خوب. یعنی در واقع در بسیار از موارد با رعایت همین نکات میتونن سلامتی خودشون رو به دست بیارن و به در واقع محیط کار برگردن. آقای دکتر، بعضی از اوقات هست که ما آنفولانزا، کرونا یا سرماخوردگیمون خوب شده ولی همچنان داریم سرفه میکنیم و این طول میکشه. تا که طول بکشه طبیعه، گاهی اوقات ما رو نگران میکنه.
ببینید سرفه ها به صورت معمول بعد از بیماری های ویروسی به خاطر اون آسیبی که تو اپیتلیوم تنفسی ایجاد میشه و اون موژک های براش بوردر تنفسی دچار آسیب میشه، ممکنه حتی تا 8 هفته هم ادامه پیدا کنه. ولی اگر این سرفه ها با خلط خونی همراه باشه یا سرفه هایی باشه که با درد قفسه سینه همراه باشه، خب نیاز به ورکاپ بیشتری داره. در غیر این صورت تدریجا سرفه ها کاهش پیدا میکنه. درمانایی هم که براشون انجام میشه معمولا درمانای علامتی هست، به صورت حالا استفاده از شربت ها یا استفاده از قرص ها یا حتی استفاده از نوشیدنی هایی که داخل منازل همه وجود داره، مثل دم کرده یا آویشن یا درمان های سنتی که قبلا استفاده می شد مثل بهدانه و اینها، هم تو تخفیف علائم تنفسی بیماران و سرفه های بیماران تأثیر گذاره. ولی اگر بیماری زمینه‌ای وجود داشته باشه، مثلا فرد COPD داره، وقتی این سرفه ها ادامه پیدا میکنه یا فرد دچار نارسایی قلبی هست و این سرفه ها ادامه پیدا میکنه، لازمه که ورکاپ بیشتری براشون انجام بشه و اگر بیش از 8 هفته طول کشید حتما یه ایمیجینگ مورد نیاز خواهد.
بسیار خوب. دکتر درویشی، معمولا وقتی که افراد دچار سرماخوردگی یا کرونا یا آنفولانزا میشن استفاده میکنن از انواع ویتامین ها، انواع برحال یا روی زینک، ویتامین سی، آیا اینها میتونن کمک کننده باشن در اون برهه و ما زودتر بهبودی پیدا کنیم یا اینکه نه تأثیر بر روند فعالیت حالا ویروس ها ندارن؟
ببینید هیچ کدوم از مکمل های غذایی نقش پیش ایرانه و جلوگیری کننده از ابتلا رو ندارن و صرفا اگر تأثیر جزئی هم داشته باشن تو بهبود علائم ممکنه باشه. و اینکه حالا برندهای مختلف میان داروهای مختلفی رو عرضه میکنن تحت عنوان مبارزه با آنفولانزا یا پیشگیری از آنفولانزا و اینا، هیچ کدوم صحیح نیست. ما همیشه به مریضمون توصیه میکنیم مصرف مایعات فراوان، آب میوه و میوه های تازه و میوه های فصل خیلی کمک میکنه در ابتلا به بیماری. تو جریان این بیماری بیشترین چیزی که به کمک بیمارا میاد استراحت هست و کاهش فعالیت بدنی و اینکه اگر خدای نکرد بیماری زمینه ای دارن تحت نظر پزشکشون باشن. اینکه من توصیه کنم حتما زینک استفاده بکنین یا سلنیوم استفاده بکنین یا داروی خاصی تأثیر آنچنانی نخواهد داشت و تو مطالعات معنیدار نبوده. حتی استفاده ترکیبات گیاهی هم مثل اکیناسه و اینها هم اثر بخشیشون معنی دار نبوده و همه توصیه میکنن که همون رست و مصرف مایعات معمول کفایت میکنه.
بسیار خوب دکتر، اگر ما سال گذشته مبتلا شده باشیم به آنفولانزا، امسال هم میتونیم مبتلا بشیم یا دیگه ایمنی پیدا کردیم؟
همونجور که اول صحبت عرض کردم، به خاطر اینکه هر سال ما یه آنتیجنیک دریفت داریم، ممکنه کسایی که سال گذشته مبتلا شدن فرم خفیفی از آنفولانزا رو بگیرن، ولی اگر آنتیجنیک شیفت ایجاد بشه، ابتلا قبلی و سابقه قبلی اثر بخشی نخواهد داشت و اکثر افراد جامعه دوباره مبتلا میشن. بنابراین به رفتار خود وایروس بستگی داره که امسال دچار یه شیفت شده یا اینکه هر چند سال یک بار یه شیفت ایجاد شده یا امسال دچار یه دریفت یا تغییر جزئی شده. من همیشه برای اینکه دانشجوام این مطلب رو خوب متوجه بشن به این اشاره میکنم که امسال شما ممکنه سایز کفشتون کمی تغییر کرده باشه، ولی همون کفش پارسالی تا حدودی به پاتون میخوره.
بله.
ولی وقتی آنتیجنیک شیفت ایجاد میشه، یعنی از مدل کفش دیگه اصلا دارین استفاده میکنین و به تبع نسبت قبلی کاملا متفاوت هست و هیچگونه تأثیری نخواهد داشت.
بسیار خب، پس این هم در مورد این درمان. دکتر اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه من چند سال دیگه کالا پرسیدن رو سریع از شما بپرسم.
خواهش میکنم. من بیشترین توصیه‌ام اینه که اولا اون حالت ترس و وحشت رو از بیماران رو بدور کنیم با اطمینان دادن بهشون که بیماری خطرناک نیست، بیماری قابل کنترل هست و اصول درمان این بیماری از ابتدا تا کنون دارویی نبوده بیشتر موارد و صرفا مایعات و استراحت بوده. دارویی رو ما صرفا برای موارد خاص نگه می‌داریم. علت این مسئله اینه ویروس‌ها به سرعت مقاوم میشن و استفاده بی‌رویه از داروهای آنتی ویروس هم علاوه بر اینکه تأثیر بخشی خاصی نداره، بلکه ممکنه مقاومت ویروسی رو افزایش بده. استفاده از آنتی بیوتیک‌ها رو حتما به بیمارا توصیه کنن که سر خود انجام ندن، به خصوص به بچه ها. من امروز کیسی داشتم که میگو 6 ماه بچه‌م داره آنتی بیوتیک میخوره. واقعا دلیلی نداره دیگه، حتما اون آنتی بیوتیکا کارایی خودشون از دست دادن، اصلا اندیکاسیونی داشته و لزومی داشته به مصرفشون. به مدت 6 ماه مداوم فرد مصرف بکنه، مگر اینکه شرایط نقص ایمنی و اینها وجود داشته باشه که ما بخوایم از داروهای اینچنینی استفاده کنیم. در غیر این صورت نیازی نیست واقعا مصرف بی‌رویه دارو به این صورت انجام بشه. تو اکثر ممالک دنیا هم تو فصل سرد تبلیغاتی که صورت میگیره بیشتر راجع به مصرف مایعات هست و استراحت و پرهیز از تجمعات و ماسک زدن و اینها. دلیلش هم این هست تو فصل زمستان به خاطر برودت هوا ما معمولا مایعات کمتر مصرف میکنیم و کمتر احساس تشنگی میکنیم و این باعث میشه که شانس خدایی نکرده مبتلا شدن افزایش پیدا کنه.
خب پس این هم در مورد این که چطوری میتونیم از خودمون محافظت کنیم. دکتر درویشی، الان ما وضعیتی که هست میبینیم یه ده ماسک زدن یه ده ماسک نزدن و
البته خودم کماکان ماسک
رو داریم، درسته،
و از روز اول پر نداشتم.
خب چون حالا من با اتفاقا چند تا از متخصص عفونی و فوق تخصص ریه صحبت میکنم، اونا هنوز ماسکو دارن. دکتر پس ما ماسکو بزنیم همچنان؟
بله، به خصوص ما چون کادر درمان
درسته
و در معرض افرادی هستیم که ممکنه مبتلا باشن، حداقل باید از خودمون و خانوادمون محافظت. بنابراین زدن ماسک برای کادر درمان و تو محیط‌های درمانی ضروری، همچنین تو محیط‌هایی که شلوغ هست مثل مترو، مثل اتوبوس، مثل سالن‌های سینما، سالن‌های کنسرت، اینجور جاها حتما بایستی از ماسک استفاده کنیم برای اینکه اون فاصله اجتماعی و فاصله حداقل یک تا 1.5 متر رعایت نمیشه، به تب شانس سرایت خیلی بیشتر هست. بنابراین وقتی تو این مراکز هستیم ماسک رو حتما بزنیم، ولی وقتی تو خونه خودمون هستیم که دیگه زدن ماسک ضروری نیست.
دقیقا. پس من اگر یه نفر تو ماشین تنها نشسته دیگه چون ماسک ضرورتی
نداره. دقیقا، حتی دوران کرونا
بله.
ما میدیدیم که راننده تاکسی با تاکسی خودش تنها داره میره ماسک هم زد.
دقیقا، اون دیگه برای خود ماشین زده بود. دقیقا. خب دکتر، بعضی ها واکسن ها یک سری موافقین خیلی پرباقرص دارن و یک سری مخالفین بسیار پرباقرص دارن. این در مورد واکسن کرونا همچنان است. بعضی هم چه سه دوز رو زدن یه دوز یاده برن زدن، ولی بازم دارن میگردن که جوی واکسنی باشه.
آره.
بعضی من یک آقای دوزی من یه نفر دیدم 6 تا واکسن رو کرونا زده بود.
ما هم تو بیمارستان داشتیم و پرسنلی که هر باری که اعلام میکردن واکسن کرونایی اومده از نوع حتی اسپوتنیکی که اول وارد شد یا سایر انواعی که وارد شده بود تو صف بود که اون واکسن هم بزنه. نه، اینا لزومی نداره. اگر قرار باشه ایمنی زایی صورت بگیره با همون واکسنی که حالا به صورت تایید شده توسط وزارت بهداشت وارد شده ایمنی زایی صورت میگیره. اینکه حالا من دفعه پیش نوفارم زدم، این دفعه
بله.
آسترازنکا اومده برم آسترازنکارم بزنم، نه لزومی نداره. حتی اگر خاطرتون باشه تو دوران کرونا بعد از اینکه مجوز ورود به افراد و مجوز پروازهای هوایی اونا صادر شد اکثر کشورها یه سری واکسن ها رو اعلام کردن که اگر طرف این واکسن رو زده باشه مجوز ورود به اون کشور رو پیدا خواهد کرد. اینکه برند خاصی رو ما دنبالش باشیم اصلا کار صحیح نیست، چون همه این واکسن ها تحت نظارت WHO تولید میشن و استانداردهای لازم و اثر بخشی های لازم رو دارن.
بله بسیار خب. پس در واقع ما همون واکسن که قرار بود بزنیم رو زدیم دیگه کفایت میکنه دیگه، بقیه بیشترش در واقع رعایت هایی که یعنی نقش رعایت ها خیلی مهمتر از واکسن میتونه باشه. الان درسته دکتر؟
همینطوره، همینطوره. در واقع اویلیبل ترین واکسن یا در دسترس ترین واکسن بهترین نوع واکسن هست. این که ما بگردیم دنبال برند خاصی یا شرایط خاصی، نه، همین که واکسن در دسترس باشه، چون مجوز داره برای ورود و در واقع توزیع از سمت وزارت بهداشت، قطعاً اون